ساعت 18:30 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تجمع مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در میدان تحریر بار دیگر آغاز شد. رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران میگوید موضوع هسته‌ای ایران به دقیقه 90 رسیده است. و یک موشک روسی حامل 3 ماهواره لحظاتی پس از پرتاب منفجر شد. در حالی که ضرب العجل ارتش مصر همچنان به قوت خود باقی است، مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بار دیگر تجمع در میدان تحریر قاهره را آغاز کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، به دنبال تظاهرات میلیونی در روزهای گذشته، شکاف در هیئت دولت مرسی عمیق‌تر شده و تا به حال 3 تن از سخنگویان دولت از سمت خود استعفا کردند. مرسی پیش از نشست هیئت دولت با وزیر دفاع و نخست وزیر مذاکره کرد، اما از محتوای این مذاکرات مطلبی منتشر نشده است. با اینکه محمد مرسی ضرب العجل 48 ساعته ارتش را رد کرده، اما ارتش تاکنون در اخطار خود پاورجاست و اعلام کرده است در صورت حل نشدن بحران تا روز چهارشنبه نقشه راه خود را اجرا خواهد کرد. درباره هشدار ارتش مصر و ضرب العجل 48 ساعته‌ای که برای محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تعیین کرده، همکارم آزاده اسدی گفتگویی داشته با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، و درباره این علت تصمیم ارتش پرسیده است.
وضعیتی که الان در مصر شکل گرفته بسیار خطرناکه. ارتش به خصوص زمانی که صحبت از امنیت ملی کرد، در رابطه با مرزها داشت صحبت میکرد، مرز با اسرائیل، مرزی که با کشورهای دیگه داره و ممکن از اونجا توریست ها وارد مصر بشن یا امنیت ملی مصر رو به خطر بندازن. به همین خاطر ارتش نمیتونه بیش از این اندازه وقتش رو صرف مسائل داخلی بذاره و باید حواسش به مرزها باشه. از این نظر این پیام رو الان داده که در 48 ساعت باید تکلیف کشور مشخص بشه. از این وضعیت رویارویی که شکل گرفته باید خارج بیه.
با شرایطی که شما توصیف کردید در مورد وضعیت فعلی کشور و اینکه ارتش به هر حال به جای اینکه کاری که باید انجام بده رو شرایطش صرف تامین امنیت مردم میشه در داخل کشور. چند تا وزیر کابینه آقای مرسی هم استعفا کردن و به هر حال این ضرب العجل هم تعیین شده. حالا اگه آقای مرسی کنار نره و این مسئله حل نشه، به نظر شما ارتش چه کاری ممکنه انجام بده؟
ببینید، وضعی که الان وجود داره چند تا متغیر به ضرر آقای مرسی شده. یکی این که حجم تظاهراتی که بر ضد مرسی شده غیر قابل انتظار بود، بسیار گسترده بود، میلیون ها آدم آمدن تو خیابون. دوم این که بخشی از کابینه، همونطور که شما اشاره کردین، از این کابینه خارج شده، 5 تا وزیر استعفا کردن و این قدرت میده به جنبشی که در خیابان ها بر ضد آقای مرسی وجود داره. و سوم بیانیه که ارتش داده، اگرچه مستقیما از اون مخالفین حمایت نکرده، ولی به شکلی در واقع داره میگه که بایستی وضعیت مشخص بشه، تکلیف مشخص بشه و به شکلی پیام داره میده با آقای مرسی. این پیام به این صورت خونده خواهد شد و یا اون چیزی که تحت عنوان نقشه راه مطرح شده به این شکل خونده خواهد شد که در روزهای آینده ممکنه فشارها برای آقای مرسی برای قبول یک انتخابات زودرس ریاست جمهوری شک بگیره و این انتخابات ریاست جمهوری در واقع تحمیل میشه بر آقای مرسی و ممکنه ایشون اینو بپذیره.
از زمان تحلیف و ریاست جمهوری محمد مرسی حدود 1 سال گذشته آقای هاشمیان، و نارضایتی اونطور که شما گفتید به اوج رسیده و گفتید که حجم تظاهرات علیه آقای مرسی به شدت بالا رفته. این معترضانی که الان در میدان تقسیم هستن از محمد مرسی چه میخوان که تا به حال انجام نداده؟
ببینید محمد مرسی بدون اینکه به اون نارسایی های موجود در جامعه توجه کنه، وقتی که آقای مرسی سر کار اومد چندین بحران، بحران گاز، بحران نان، بحران سوخت، مرتب این بحران ها تکرار می شد در کشور. آقای مرسی به جای اینکه این بحران ها را حل کنه دامن می گفت که این بحران ها توسط نیروهای وابسته به رژیم گذشته در انجام می شه و به شکل ساختگی انجام میشه، و به جای اینکه به مردم توجه کنه و مردم رو در یک فرایند همگانی مشارکت بشه، بیشتر به قبضه قدرت فکر میکرد. هرچه این بحران ها بیشتر میشد، آقای مرسی میامد محدوده کار دیگران رو کم میکرد، از نیروهای خودش اضافه میکرد و بنابراین تلاش میکرد که قبضه قدرت اخوان مسلمین و نیروهای خودش رو بر کشور بیشتر کنه. داستان رو به نفع خودش عوض کرد، استانداران و حدود 17 تا استاندار جدید رو تعیین کرد که همه طرفداران خودشون هستن. بسیاری از نیروها رو میخواست دگرگونه کنه که به این شکل قبضه قدرت خودش رو بیشتر کنه، و این در واقع پیام خوبی برای ملت مصر نبود، بخصوص وقتی که نتایج زیانبار اقتصادی هم همراه میشد. الان حدود 31 میلیارد دلار در واقع کسر بودجه وجود داره در مصر و این خیلی برای این کشور سخته، بخصوص که این کشور 60% محتاج خودش رو از خارج وارد میکنه. بنابراین تمام این مجموعه کارها جمع شد، این مخالفت عمومی رو به این شکل ایجاد کرد و در کنار اونها وضع اجتماعی، ترورهایی که صورت میگیره، اقلیت‌هایی که سرکوب میشن، مطبوعاتی که سرکوب میشه، همه اینا دست به دست هم بدن که همه مردم هم بریزن به این شکل و بر علیه سیاست‌های آقای مرسی در واقع قد علم کنن.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مسعود و خسرو کردپور، دو روزنامه نگار بوکانی، پس از 4 ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان مهاباد منتقل شدند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از یک گزارشگر مطلع از موضوع درباره تازه ترین تحولات درباره پرونده خسرو و مسعود کردپور پرسیده است. از کمال حسینی، روزنامه نگار در بوکان که با خسرو کردپور، سردبیر زندانی وبسایت آژانس خبری مکریان، گفتگوی تلفنی داشته.
روز چهارشنبه 5 تیر ماه هم خسرو هم مسعود رو انتقال دادن به زندان مرکزی مهاباد.
این به معنی اینه که وضعشون مشخص تر شده؟
در تماس تلفنی کوتاهی که خسرو با من داشت گفتش که روز پنجشنبه بازپرس پرونده، یعنی بازپرس شعبه دوم دادسرای انقلاب مهاباد، رفته زندان و همونجا تصمیم اتهامشون کرده.
اتهامات چیا هستن؟
بالاخره نتونستن صراحتا بگن، ولی ظاهرا تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع رسانی وضعیت زندانیان سیاسی.
مصداقاش هم مشخص کردن که مثلا به طور کلی به دلیل گردانندگی سایت مکریان.
در مورد خسرو که با عنوان سردبیر خبرگزاری مکریان بود، بله، تهیه و تنظیم اخبار مربوط به زندان یعنی سیاسی و فعالان مدنی و بالاخره پیگیری پرونده هاشون. در مورد مسئولم که بیشتر به عنوان یه روزنامه‌نگار با رسانه ها مصاحبه می کردن، من اونجا بهشون گفته بودم که شما خوراک رسانه های بیگانه رو داریم تهیه می کنیم. مستقاش می تونه اینا باشه.
واکنش برادران کردپور به اتهامات چی بوده؟
خسرو اعلام کرد که ما در طول این مدت، چه در ایام انفرادی که در مهاباد بودیم و چه در طول مدتی که در ارومیه، چه موقعی که در انفرادی بودیم، چه انتقال داده بودن اون موقع که به سلول‌های بند به صورت بندی نگه داشته می‌شدن، موقعی که تفهیم اتهام شدیم از طرف بازپرس پرونده، اعلام کردیم که ما کارمون روزنامه نگاری بوده، اطلاع رسانی درست و دقیق کردیم و این مواردی که شما به عنوان اتهام به ما می‌زنیم قبول نداریم. اعتراض کردن به این وضعیت.
آخرین ملاقات خانواده با برادران کردپور کی بوده و درباره وضعیتشون در زندان این دو، خسرو و مسعود کردپور، چی گفتن؟
روز یکشنبه 9 تیر ماه که دو تن از اعضای خانواده تونستن با خسرو و مسعود ملاقات کنن، اونجا مسعود اعلام کرده که من موقعی که انتقال داده شدیم به زندان مهاباد مراجعه کردم به بهداری و نسبت به قبل بازداشتم 20 کیلو کاهش وزن داشتم. یعنی این نشون میده که بالاخره در وضعیت روحی و روانی نامناسبی بودم.
اقدام بعدی که خانواده یا وکیل قراره بکنه چی هست؟
بنده به عنوان بالاخره دوست و همکار برادرم کفپور و خبرنگار مطریان در مصاحبه‌ای که با آقای نعمت احمدی و عباس جمالی و عثمان مزین داشتم، هر ستاشون اعلام آمادگی کردن. آقای احمدی گفتن که پرونده ارجاع داده بشه دادگاه، من حاضرم بیام مطالعه میکنم پرونده رو و درخواست میدم که حتما موکلین خودم رو ببینم. آقای جمالی و آقای مزین هم فردا قراره برن دادسرای انقلاب مهابات و درخواست کنن از بازپرسی پرونده که هر چه زودتر پرونده رو ارجاع بده به دادگاه تا بلکه تکلیفشون مشخص بشه، قرار بازداشت اگه امکانش باشه تبدیل بشه به وثیقه و بالاخره اینا بعد 4 ماه آزاد بشن.
کمال حسینی روزنامه‌نگار در بوکان به پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد. و اما یک پناهجوی ایرانی مدت 11 روز است که در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در آنکارا دست به اعتصاب غذا زده. یوسف خیرخواهی جوان ایرانی خواهان انتقال به کشور دیگری است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با بهرنگ زندی که برای حمایت از این پناهجو کمپینی در ترکیه راه انداخته، ابتدا از وضعیت او در شامگاه دوشنبه پرسیده است. بهرنگ زندی در آنکارا.
یوسف خیرخواهی فعال سیاسی از تاریخ 20 ژوئن در اعتراض به انتقال به کشور سوم که 2 سال و خورده UN هیچ رسیدگی به این پرونده نکرده برای انتقالش به کشور ثالث، جلوی دفتر سازمان ملل متحسن شد و دست به اعتصاب غذا زد. در روز 9 اعتصاب غذای یوسف خیرخواهی، یک خانواده کرد ایرانی که خانواده 4 نفره هستند نیز متحسن شدند. با پلیس هم در روز اول درگیر شدند، ولی خب ما از این درگیری جلوگیری کردیم، چون ما اعتراض این پناهنده ها و تحسنشون با سازمان ملل و در اعتراض به رسیدگی به این پرونده است، کاری با دولت ترکیه و حکومت ترکیه ندارد. همین دلیل هم پلیس هم همکاری کرد. و خانواده کرد ایرانی فعال سیاسی هستند و 4 ساله در ترکیه هستند، ولی خب 3 ساله که اینها هم به کشور سوم منتقل نکردند.
آقای زندی، دفتر سازمان ملل تا به حال چه عکس العملی نشون داده و چه واکنشی داشتند مقام های این دفتر در آنکارا؟
متاسفانه تا این لحظه هیچ جوابی ندادن و هیچ کدوم از نمایندگان این سازمان وارد مذاکره و گفتگو با متحسنین و اعتصابیون نشدن. این کمپین تلاش های زیادی کرده، نامه های متعددی از طرف احزاب، سازمان ها و نهادهای حقوق بشری به سازمان ملل چه در ژنو و چه در آنکارا رفته.
آقای زندی، یوسف خیرخواهی چه موقع تصمیم داره ایشون به اعتصاب غذای خودش پایان بده؟
امروز کمپین درخواست داده به یوسف خیرخواهی که اعتصاب غذاش رو رد کنه و به شیوه تحسن در جلوی سازمان ملل برای رسیدگی به خواسته هاش ادامه بده.
پاسخ یوسف خیرخواهی در این زمینه چی بوده در ارتباط با پایان دادن به اعتصاب غذای خودش؟
متاسفانه امروز جواب رد به من داد، ولی با توجه به حالی که الان پیدا کرده، دارو و آب و قند و شیرینی رو من به ایشون رسوندم که از اون حالت در بیاد. ادرارش امروز خون بود و راه رفتن و حفظ تعادل هم نداشت. الان این که من با شما دارم صحبت میکنم، دارم یوسف خیرخواهی رو از این اعتصاب غذا منصرف میکنم. وارم که این مسئله جواب بده. سازمان ها و احزاب متعددی هم فراخوان دادن به ما، در نامه‌های متعددی که فرستادن خواستار این شدن که این اعتصاب غذا هر چه زودتر به خاطر اینکه سلامتی یوسف به خطر میفته این اعتصاب غذا قطع بشه.
بهرنگ زندی در ترکیه به پرسش همکارم حسین قویمی پاسخ میداد. این بخش خبری رو با 2 خبر کوتاه به پایان میبریم. غلامرضا آقازاده رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران میگوید موضوع هسته ای ایران به دقیقه 90 رسیده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقازاده که به مدت 12 سال ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت گفت موضوع هسته ای ایران به دقیقه 90 رسیده و هم غربی ها و هم جمهوری اسلامی باید وارد مذاکرات جدی شوند. آقازاده گفت تقریبا همه مسیرها طی شده و اکنون در دقیقه 90 هر که نفس بیشتری داشته باشد برنده است. وی در این حال گفته است نباید رئیس جمهور منتخب را در تنگنا گذاشت تا به طور فوری موضوع هسته‌ای را حل و فصل کند. و یک موشک روسی حامل 3 ماهواره روز سه‌شنبه لحظاتی پس از پرتاب از پایگاه بایکونور در قزاقستان با خاموش شدن ناگهانی موتورش به زمین افتاد و منفجر شد. نظیر این حادثه تابستان پارسال نیز رخ داد و دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه با اعلام اینکه ظرف یک سال روسیه 10 ماهواره را از دست داده مسئولان سازمان هوافضای این کشور را توبیخ کرده بود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر که با مجله شامگاهی رادیو فردا باز خواهیم گشت.